بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دلم میخواست که امشب به خاطر اینکه هم شب شنبه است و روز جمعه بوده متعلق به امام عصر ارواحنا فدا هست، هم شب پایانی مجلس این منزله، البته فردا شب هم یه تک جلسه، هر سال ما شب 13 در انتهای زعفرانی خیابون نیاززاده داریم، فردا شب همین وقت و همین برنامه انشالله یه تک جلسه اونجا داریم، ولی چون شب پایانی این جلسه هست و روز جمعه هم هست، دلم میخواست که همش درباره وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا صحبت کنیم. اما چون سیر بحثمون خیلی هم دور از مقام بزرگواری اون بزرگوار نیست، لذا سیر بحث هر شب رو دنبال میکنیم. حالا انشالله میرسیم، شاید خدا اگر توفیق بده، تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد، انشالله درباره اون حضرت هم تذکراتی رو شاید اگر پیش آمد عرض میکنم. 215 جلسه بحث زیارت رو داریم و 50 جلسه بحث زیارت جامعه کبیره. باور ما بر این است که یکی از بلندترین نمودارهای تشیع و اسلام اسمش هست زیارت، و باور ما بر این است که بسیاری از معارف و دانستنی ها و دانش ها و تغییرها از این زیارت حاصل می شود، و این باور رو هم از تجربه به دست آوردیم و هم از حدیث و روایت. بر اساس این باور، سومین محرم است که ما راجع به بحث زیارت بحث می‌کنیم. خدا توفیق داد که به تعداد نام علی علیه السلام 110 جلسه در زیارت آل یاسین که زیارت فرزند اون حضرت هست، حضرت مهدی علیه السلام، عرایضی رو شکسته بسته. در حد دانایی ناچیز و بضاعت مزجات عرض کردیم و 30 جلسه درباره زیارت عاشورا مختصراً یه برداشتهایی، پیمانهایی رو برداشتیم، ولی اگه میخواستیم زیارت عاشورا رو مفصل بحث کنیم خیلی بیشتر از این میشد. و 50 جلسه هم هست که راجع به زیارت جامعه صحبت میکنیم. آدم برای خودشم گاهی حدیث نفس میکنه، صحبت میکنه، گفتگو داره. بالاخره ما هم همه اوقات، خودمو میگم، اینجوری نیست که از وجدان محجوب و در پرده باشیم. گاهی وجدان بیدار میشه و با خودم صحبت میکنم که چه میکنی. خدا شاهده که هر وقت فکر میکنم که بحث زیارت رو دارم، هم بسیار شکر میکنم از خدا و هم احساس وقت خیلی شرمسار میشم از امام زمان علیه السلام که ما اسممونو گذاشتیم شیعه، و بعدم غیر از اینکه اسممونو گذاشتیم از بقیه تابلو هم زدیم که این لباس ماست. میخوام بگیم که ما یه چیزایی میدونیم که خیلی این ادعاست. خیلی گاهی شرمسار میشم پیش خودم، اما وقتی میرسم به اینجا که داریم درباره زیارت صحبت میکنیم، یه ذره لای در باز میشه، یه هوای خنک میخوره، یه خورده احساس خوشی میکنم. میخوام بگم در عالم خودم وقتی فکر میکنم میبینم که این بحث زیارت خیلی بحث خوبی است، توفیقاتی است. زیارت سال اول دنبال جلسه به دنبال مسافرت به کربلا بود و فکر میکنم اگر امام حسین علیه السلام خواستن و امام زمان علیه السلام هم امضا کردن، شاید مال این زیارت ها بوده که گوینده توهی گفته اما شنونده های باصفا شنیدن، عمل کردن، رفتن، دعا کردن و تو اون دعاهاشون هم ما هم به یادشون بودیم و قسمت شده. اینو بدون تعارف میگم. با خود امام زمان هم عهد کردم که ما همه کارمون ریاست، در معرض ریاست، مگر خود شما دستگیری کنید و خیلی کار ما آقای مشکله، مگر شما دعا کنید. با صفای دل که خدای نکرده آدم یه مرتبه در شب اول قبر متوجه بشه بعد بگه یا لیتنی کنتو تراب، ای کاش که خاک بودم، یا لیتنی کنتو نسیان منسی، یا کاش فراموش شده بودم و خلق نشده بودم. البته کرم ارباب ما خیلی زیاده، ارباب ما خیلی اربابه. اینا رو که پیش آمد عرض کردم، برای این عرض میکنم که گوینده این مباحث گاهی لحظه های ارتباط معنوی با همین زیارات برقرار میکنه، گاهی در هزاران یکی، شما خیلی بیشتر. ولذا اینو عرض میکنم که قدر این مباحث رو بدونیم. یک دو مرتبه تا حالا قصد کردم که بحث رو عوض کنم، بعد نمیدونم چی جوری شد، گاهی استخاره کردم، دیدم که باز قرآن کریم ما را تشویق کرد به طور معجزه‌آسا که این بحث رو ادامه بدیم. امیدوارم که در مجموع این 215 جلسه یه دل شکسته باشه، یه دل کافی. خدایا در سه موطن خیلی ما مشکل داریم. یکی در لحظه احتضار، خیلی لحظه سختیه. قرآن میگه در لحظه احتضار کسی که محتضر و رو به قبله خوابیده، پاهاشو از شدت ناراحتی به هم میماله، چشمش باز شده که میخواد بره، تعلقشو میخواد ببره، خیلی لحظه سختی. یکی لحظه سرازیر شدن به قبر، خیلی لحظه سختیه. یکی هم در صراط. خدایا در این شب شهادت امام زین العابدین، در این شب سوم شهادت امام حسین و شهدای کربلا، به تمام مقدساتت قسم می‌خوریم امام حسین رو به فریاد ما برسون. خدایا هر چقدر همه کارهای ما ریایی باشه، اما گاهی یه لحظه داشتیم که در اون لحظه بدون ریا برای امام حسین گریه کردیم. یه لحظه به ارحم الراحمینی خودت قسم میخوریم که اون لحظه های اخلاص را برای شب اول قبر پل صراط ما ذخیره بفرما. محافل ما، مجالس ما خیلی قاطی داره. خودم عرض میکنم ریا، نفاق، تظاهر، نیت های غیر خالص.
خدایا تو کریم هستی و ولی تو و اولیاء تو هم کریم هستند، به کرامت بی ساحل و بی نهایت خودت این اعمال مخلوط به ریا را از ما قبول بفرما. به ما نیت خالص و قصد خیر مرحمت بفرما. چند شبه که، یعنی سومین جلسه است فکر میکنم، روز عاشورا، شب 11 هم که دیشب بود و امشب، روی جمله و عدمتم ذکره فعظمتم جلاله. باور کنید بعضی وقتا این جملاتی که میخونم هزاران بار بیشتر از اون شاعری که شعر میگه، خواننده ای که میخونه شعرهای خودش رو، موسیقیدانی که برای خودش یه عالمی ساخته، هزاران بار بیشتر از اونا لذت میبرم از این جملات و از این معنویات. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره. ای اهل بیت پیامبر، ای آل محمد صلی الله علیه و آله، شما خدا را بزرگ دانستید، شأن خدا را بزرگ شمردید، کرامت و بزرگواری خدا را تمجید کردید، یاد خدا را دوام بخشیدید، ادامه دادید و عدمتم ذکره، یاد خدا را، نام خدا را دوام بخشیدید. دیشب یه تشبیهی رو عرض کردم که ائمه طاهرین، امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه، مانند آهنی که در کوره آهنگر از آهن سیاه تبدیل به آتش سرخ شده باشه، انقدر به یاد خدا افتادن و چشم خدا را دیده، گوش خدا شنیده، زبان خدا گفته، اندیشه در جهت خدا اندیشیده، دل پر از محبت خدا بوده، سر جز خدا نداشته، اینقدر در اندیشه و ذکر خدا بوده که خودش شده ذکر، اونقدر گرم شده از ذکر خدا که خودش شده آتش ذکر. روایاتش هم براتون خوندم که و من اعرض عن ذکری، یعنی اعراض کند، رو برگرداند از ولایت علی ابن ابی طالب، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، یعنی موقعی که شنیدند نام علی را، پس علی ذکر است، و اونهایی که فی اعینهم غطاء من الذکر، امام علیه السلام فرمود یعنی جلوی چشمشون ذکر، جلوی چشم پرده نمیاره، ذکر دیدنی نیست، اون ذکری که دیدنی است چهره امیرالمؤمنین علیه السلام. دیشب روایتش رو خوندم. ائمه شدن حقیقت ذکر، و ما اگر با حقیقت ذکر ارتباط داشته باشیم پس ذکر خدا داشتیم. وقت گاهی اینو اینجوری گفتن ذکر خدا علی است، ذکر خدا قرآنه، ذکر رسول خداست، ذکر یاد ائمه اهل بیته، ذکر گفتن مناقب اونهاست. وقتی شب مفصل، نسبتاً مفصل عرایزی رو تقدیم داشتم که اگر ائمه ذکرن، به خاطر اینکه اینا والمخلصین فی توحیده که قبلا گفتیم، اینا کسانی هستن که توحید رو به ما یاد دادن. روایتی هست که امشب نیاوردم، راجع به ابتدای آفرینش صحبت میکند، از پیامبر تا امام حسن عسکری علیه السلام روایت دارن مختلف با عبارات‌های مختلف که ما نور بودیم،
در عالم نور بودیم، خدا ما را برگزیده بود، در اونجا تسبیح و تحلیل میکردیم، یعنی سبحان الله و لا اله الا الله میگفتیم، تکبیر میکردیم یعنی الله اکبر میگفتیم. بعد دنبالش این داره، فسبحنا فسبحت الملائکه فقدسنا فقدست الملائکه فهللنا فهللت الملائکه فکبرنا فکبرت الملائکه. یعنی چی؟ یعنی ما تسبیح کردیم، فرشتگان تسبیح را از ما آموختند، ما لا اله الا الله گفتیم، فرشتگان از ما یاد گرفتند، ما الله اکبر گفتیم، فرشتگان از ما یاد گرفتند. بله، ما هستیم معلمین فرشتگان در توحید. بنا عبد الله و بنا عرف الله، فرشتگان شناسایی خدا را از ما آموختند، تا چه برسه به افراد بشر. پیامبران دیگر تسبیح و تقدیس را از ما آموختند. ابراهیم خلیل در عالم نور گذشت و ابتلا و درآمدن امتحان را از ما آموخت. کجا مقایسه میکنیم؟ میشه مقایسه کرد رسول خدا را با ابراهیم خلیل، با اینکه ابراهیم خلیل شیخ المرسلین، شیخ الانبیا هست و پیغمبر در قرآن کریم افتخار میکنه که ما از اولاد ابراهیم هستیم، از اولاد ابراهیمه، ولی از ابراهیم برتره. نه پیغمبر از ابراهیم برتره، امام حسین بارها از ابراهیم برتره. در قرآن کریم داره که دیروز آقای صادقی در ظهر قرآن خوند، و فدیناه به ذبح عظیم. آخه دیروز میخواستم بگم نگفتم، دیدم روز عاشوراست و یه بحث دیگه میطلبه. قرآن رو شما نگاه کنید ببینید چند تا عظیم داره، من تحقیق کردم اینو، عظیم، لفظ عظیم. یه جاهایی قرآن عظیم را از قول کسان دیگه نقل میکنه، مثلا عزیز مصر میگه که ان کیدکن عظیم، مکر شما زنان بزرگه، عزیز مصر میگه. اما جاهایی که خدا میگه عظیم چند جا بیشتر نیست، همه جا اون جایی که خدا میگه عظیم برای خودش گفته، و هو العلی العظیم و هو ذو فضل عظیم، همش مال خودشه. چند جای معدود خدا عظیم گفته، یکی از اونجاها برای اخلاق پیغمبره، انک لعلی خلق عظیم. از اینجا معلوم میشه خیلی کار فوق العاده است. شما دیدید گاهی مثلا فرض کنید که به بزرگترین مجتهد شما میگید آیت الله العظما، بعد یه آیت الله العظمای بالاتر از اون وقتی اونو میبره مینویسه حضرت حجت الاسلام. اگر اون آیت اللهی که بالاتر از هم است برای این بنویسه حضرت آیت الله، یعنی خیلی این مقامش بالاست. خداوند متعال هر جا عظیم گفته برای خودش گفته، اونجاهایی که از دیگران نقل شده در آیت قرآن که هیچی. چند جای معدود خدا گفته عظیم، یکیش اینجاست انک لعلی خلق عظیم، یکی هم اینجاست و فدیناه به ذبح عظیم. به ابراهیم خلیل در خواب دستور دادیم فرزندتو ذبح کن، گفت چش، با پسرش مطرح کرد، گفت من تسلیمم، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، ببین چیکار میکنی، امیدوارم از صالحان باشی. اون هم گفت پدر، من تابع امر شما هستم، هم پدر هستی هم پیامبر من هستی هم امام زمان من هستی. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو تسلیم شدن و بر این، خب شما نگاه کنید، ابراهیم خلیل برای اینکه نسوز جیگرش و بتونه این کار رو انجام بده به پشت خوابوند که پسرش رو نبینه. بعضی از روایات داره چشماشو بست، چاقو رو گذاشت نبرید، خدا گفت قد صدقت الرؤیا. قرآن چی میگه؟
میگه و فدیناه به ذبح عظیم. فدا فدات بشم یعنی عوض تو بمیرم، فدا یعنی عوض. خدا میگه و فدیناه به ذبح عظیم، با یک ذبح بزرگ که خدا میگه بزرگه ما فدا این قرار دادیم، عوض این قرار دادیم. گوسفندی که از بهشت آوردن بزرگتر از اسماعیل بود، عظیم بود، از بهشت آورده بودن. این عظیم چیه؟ امام صادق علیه السلام در خصال شیخ صدوق هست میفرماید ذبح عظیم حسین ابن علی است. ابراهیم خلیل چشمای اسماعیل رو بست که نبینتش، امام حسین خون از چشمای علی اکبر پاک کرد که ببینتش. امام حسین وقتی اومد علی اکبر اجازه میدان خواست، ایستادگی نکرد، رفت. خیلی حرفه این ذبح عظیم امام حسینه. کی میگه عظیم؟ خدا. لذا میفرماد که فسبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح کردیم ملائکه تسبیح کردن، تقدیس کردیم ملائکه ما گفتیم سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. فرشتگان یاد گرفتن گفتن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. لذا قرآن داستان رو نقل میکنه که این پیامبر و اهل بیت در صلب یک کسی است که این کس سمبل و معرف این شخصیت است. وقت اونا اینجوری میگه، میگه که علم آدم الاسماء کلها. فرشتگان بلد نبودن تمام اسما را، آدم بلد بود. روایت داره اسمایی که آدم بلد بود حقیقت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حقیقت نورانی اونها رو بلد بود. بذار در روایات داریم که شمرد. فرشتگان اون مقام نورانی رو بلد نبودن چون در مرحله آفرینش برتر و بالاتر و قبل از اونها بودن. وقت لذا ائمه میفرمایند، پیغمبر میفرماید که اول ما تسبیح کردیم، اونا تسبیح کردن، تقدیس کردیم، تکبیر کردیم، اونا تکبیر کردن. بنا عبد الله و بنا عرف الله. امام هادی علیه السلام در همین زیارت جامع کبیره میفرماید لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. عین این آیه قرآن راجب فرشتگانه. ائمه کسانی هستند که قبل از خدا حرف نمیزنن و به امر خدا عمل میکنن. چند شب پیش اشاره کردم که اینا به اراده خدا عمل میکنن قبل از اینکه به حالت امر برسه. اراده یعنی چی؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده نمیتونم، تشبیه نداره خدا، مثل نداره، لیس که مثل هیچ شی. اما برای اینکه نزدیک بشه در حد کادر بسیار محدود فکر خودمون، تا از ذهن خدا میگذرد اینا اینجا عمل میکنه. خیلی ظرافت ها اینجا هست که الان جاش نیست و بحث های مفصل میطلبه. اونجایی که اسم ائمه رو میفرماید، میفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات. فرق هست بین این که بفرماید و اوحینا الیهم ان افعل الخیرات یا بفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات. زمین آسمون فرق داره. یعنی اینا خیلی مرحله قبل از فرشتگان هستن. اون طرف مفضل ابن عمره، حالا هی البته جمع میکنم، مفضل ابن عمر به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که شما این روایت رو نقل میکنید که علی قسیم الجنت و النار، بهشت و جهنم رو علی تقسیم میکنه، علی تقسیم میکنه یا رضوان و مالک تقسیم میکنه؟ چون رئیس کل نیروی انتظامی بهشت رضوان اسمشه،
اسمایی هم که خدا انتخاب کرده لباس اونیفرم مطابق با اون کیان اون مرحله و به اصطلاح اون ساختمان بهشته و رئیس پلیس جهنم اسمش مالکه. عرض کرد که یبن رسول الله رضوان و مالک تقسیم میکنن بهشت و جهنم رو یا امیرالمومنین علیه السلام؟ حضرت با استدلال در اون حدیث علل الشرایع صدوق میفرماید مگر نه این است که فرشتگان از تتمه وجود امام حسین آفریده شدن و امام حسین از نور علی و فاطمه آفریده شده، پس فرشتگان خادمان امیرالمومنین هم. پس اگر رضوان و مالک تقسیم بهشت و جهنم میکنن، پس علیون قسیم الجنت و النار. لذا میفرمان که بنا عبد الله بنا عرف الله، فرشتگان شاگردان ائمه، کارگزاران ائمه هستن. چقدر ما روایت داریم درباره این که فرشته ها و جنیان در روز عاشورا آمدن خدمت امام حسین علیه السلام که ما در خدمت هستیم. حالا اینو که لااقل شنیدید که حضرت ابراهیم خلیل رو که گذاشتن تو منجنیق نمرود، این فاصله بین حرکت منجنیق تا توی آتشگاه، چهار فرشته بزرگ که رئیس همه فرشتگان بودن، همون چهار تا فرشته معروف جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، آمدن گفتن که داداش ابراهیم کاری باری چیزی خریدی آبی؟ ابراهیم دست، مثلا حالا من اینجوری میگم، دستاشو گذاشته بود نشسته بود مثل آقای آقاها، گفتش که به تو اما الیک فلا، با تو کاری ندارم، من خدا دارم. این که دیگه سنی هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، یعنی نشون میده که ابراهیم بزرگتر از فرشتگانه. قدرت ابراهیم، قدرت توحیدی ابراهیم بزرگتر از فرشتگانه. صدها حدیث و روایت از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام ما داریم که ائمه برتر از ابراهیم خلیل هستن، همه اونها افتخار میکنن که شیعه علی هستن. و ان من شیعته لا ابراهیم، تعویل این آیه رو امام علیه السلام میفهمد، این هی شیعته به علی ابن ابی طالب علیه السلام برمیگرده. و ان من شیعته لا ابراهیم، ابراهیم افتخارش این است که از شیعیان امیرالمومنین. لذا در اون جلسه ای که عرض کنم که 60 نفر تقریبا، نمیدونم 40 نفر 50 نفر 60 نفر رفته بودن خدمت امام رضا علیه السلام و ازشون اجازه خواستن، خادم اومد گفتش که اومدن، گفت کیان، اومد به رئیس اینا گفت، از جاهای مختلف اومدن، گفت کی هستین شما اومدین دیدار حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام؟ گفت ما شیعیان امیرالمومنین هستیم. گفت وقت ندارم، برن. حالا اینا از جاهای دور و خیلی دور و نزدیک بعضیا اومده بودن، از جاهای دور موندن، فردا شب بود مثلا، گفتم فردا، فردا صبح باز اومدن در زدن گفتن که وقت، حضرت میخواست درسی بده که در طول تاریخ بمونه و هزاران حقیقت روشن بشه. دور موندن فردا صبح اومدن در زدن فرمودن کیه؟ گفتن که شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هستن، با شما ملاقات کنن. تا 60 بار، 60 بار اجازه خواستن، حضرت اجازه نداد. روز 60 دفعه 61 که حالا چقدر گذشته بود روزشون ندارم، اون رئیسشون گفت ما از راه‌های دور اومدیم، ما گفتیم ما شیعیان امیرالمومنین هستیم، رفتیم برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا، برگردیم مردم چه شماتت به ما میکنن که اینقدر زحمت کشتیم شما رو ملاقات نکردیم. حضرت فرمود بیاین. بعد حضرت دستور داد که به اصطلاح 60 مرتبه به اونها سلام، جواب سلام بدن، کاری ندارم. بعد گفتن که چرا ما رو راه ندادی؟ فرمودن شما ادعای بزرگی کردید، گفتید ما شیعیان امیرالمومنین هستیم. اصلا غیر خدا رو نمیشنوه، لغو نمیشنوه، غیبت نمیشنوه، گناه نمیشنوه، از این گوش صدای موسیقی تو نمیره، در جان او غیر خدا اثر نمی کنه. میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، من یه قلب دارم، تو اون یه قلبم باید یه نفر رو جا بدم و اون خداست، و هر کسی دیگری که دوست دارم فقط به خاطر خداست. لذا میگه بسم الله و بالله و فی سبیل الله، من الله الی الله بالله مع الله، فقط خدا، چون میگه فقط خدا خودش شده ذکر. لذا میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگ. عن ذکری یعنی چی؟ یعنی از ذکر امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین اعراض کند، از امام زمان اعراض کند. مردم، آقایان و بانوان، یه وقتی چند سال پیش خیلی مردم امام زمانی شدن، خدا لطف کرد، ترحم کرد. هر وقت ما امام زمانی بشیم، هر وقت علوی بشیم، هر وقت حسنی بشیم، هر وقت حسینی بشیم، هر وقت به امام سجاد گرایش پیدا کنیم، ذکر خدا رو یاد داشته باشیم، خدا به ما مرحمت میکنه. این آیه کریمه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، کسی که از یاد من غافل باشه، یعنی از یاد من، یعنی نگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این زندگی پرمشقت داره. یک معنای یاد من ذکر لفظی خدا قلبی خداست، اما یک معنای اصلی و تأویل اصلی این آیه، تأویلش، برگشتش، بطن آیه اینه که اعراض کنه از امام زمان خودش. چرا گفتن من مات لا یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه؟ میتت الجاهلیه یعنی چی؟ یعنی به مرگ جاهلی، یعنی مشرک، یعنی کسی که امام زمانشو نشناسه مشرک مرده. چرا مشرک مرده؟ برای اینکه راه توحید رو تشخیص نداده، راه خداشناسی رو نفهمیده. کسی که راه خداشناسی رو نفهمیده پس مشرکه، خدا رو عبادت کرده از غیر طریق خودش. حالا این روایت رو براتون بخونم اگر آورده باشم. این که میفرماید که و من اعرض عن ذکری، یاد، میخوام بگم یاد چیست؟ معان الاخبار، حسین بزاز میگه امام صادق علیه السلام فرمود که الا احدثک به اشد ما فرض الله عز و جل على خلقه، آیا به شما نگم شدیدترین چیزی که خدا بر مردم واجب کرده؟ قلت و بلا، گفتم بفرماید استفاده کنیم. قال انصاف الناس من نفسک، با مردم به عدالت بر رفتار کنی اما از درونت شروع کنی، یعنی اول قضاوت عادلانه کنی بعد رفتار عادلانه. یعنی یه اقدامی که میخوای بکنی اول ببینی که در عالم وجدان خودت و در جانت، نه تظاهر کنی، ببین در جانت انصاف چیه. انصاف و ناسم نفسک، یعنی با مردم به انصاف، به عدالت، به مدارا رفتار کنی، از درون شروع کنی. و مواسات کل اخیک، با برادرت به مواسات، به برابری، به برادری، به گذشت، به همکاری، با همدیگه زندگی کنی. حالا ایناشو نمیخوام بگم. و ذکر الله فی کل موتنین، همه جا به یاد خدا باشی. بعد حضرت فرمود که اما اینی لا اقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، منظورم از این که به ذکر خدا مشغول بشی در هر موتن، اینو نمیگم که همه جا بگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله در لفظ. و این کان هازا من ذالک، اگرچه اینام ذکر خداست اما اینو نمیگم، این کافی نیست، این سطحش محدوده، این فقط ذکر نیست. پس چی میگی ابن رسول الله؟ ولكن ذکر الله فی کل موطن اذا هجمت على طاعت او معصیت، از درون به یاد خدا باشی. خدا در قلبت، در ذهنت، در فکرت، در اندرونت، در سرت باشه. موقعی که هجوم میکنی، هجمت، موقعی که هجوم میکنی بر معصیت یا بر طاعت، فرق نمیکنه. اگر بر معصیت هجوم کردی وقتی یاد خدا بودی پس میزنی، اگر بر طاعت هجوم کردی و یاد خدا بودی عمل میکنی و شکر خدا میکنی. پس منظور از ذکر خدا و یاد خدا فقط یاد لفظی نیست، یاد قلبی است، یاد نفسی است، یاد سری است، یاد باطنی است، به یاد خدا بودنه.
روز عاشورا و روز تاسوعا عرض کردم که موانعی برای این ذکر هست، البته اون موانع رو باید برطرف کرد. حالا من اینجوری عرض میکنم: و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. اعراض از ذکر یعنی چه؟ یعنی اعراض از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. الان امام واجب مفترض و طائع واجب الاطاعه زنده مسئول ما، مسئول ما الان کارگزار خدا، تنها کارگزار خدا روی زمین کیست که هم جسمش زنده است هم روحش؟ فرزند حضرت عسکری علیه السلام، امام مهدی علیه السلام هستند. خب کسی که از ذکر اعراض بکنه یعنی از یاد ایشون، وقت از طرفی خود ایشون خودشون فرمودن و عکس رو الدعاء به تعجیل الفرج فان ذالک فرجکم فان فی ذالک فرجکم. برای فرج زیاد دعا کنید، زیاد به یاد فرج باشید، زیاد منتظر باشید، زیاد چشم به راه باشید. چقدر روایت داریم از شیعه و سنی: المنتظر لامرنا کل متشهد به دمه فی سبیل الله. خیلی عجیبه، کسی که چشم به راه ظهور ما و فرج ما باشه مثل کسی است که به خون خودش غلطیده در راه خدا. بعضی روایات داره در جلوی رسول خدا. چرا این انتظار اینقدر ثواب داره؟ برای اینکه انتظار ذکره، انتظار یاده، یاد چشمی است، یاد زبانی است، یاد گوشه، یاد سره، یاد قلبه، یاد تابلویست، یاد نوشتاریست، یاد گفتاریست، یاد کرداریست. آدم به یاد امام زمانش باشه. امام زمان در اثر ذکر و یاد خدا خودش شده یه گل آتیش، یعنی شده یاد. ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و انفسکم فی النفوس و قبورکم فی القبور. تو همین زیارت جامعه داریم که از اون فرازهای فوق‌العاده است که انشالله در آینده خدا توفیق بده اگه به دعای شما ما زنده بودیم توضیح میدیم: فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم. اسم شما در میان اسمای دیگه است، ذکر شما در میان ذکرهای دیگه است، اما چقدر شما بانمکید، چقدر زیبا هستید، چقدر بزرگید. چرا بزرگید؟ برای اینکه یاد شما، ذکر شما، گفتار شما، همه اینا کار انجام میده. من گاهی که میرم مشهد با دوستانی دارم در مشهد که جمع میشن صحبتی میکنیم، صحبت مثلا یه چند دقیقه حدیثی میخونم، میگم شما در شهر فوق‌العاده هستید. اگر این قبر امام رضا علیه السلام اینجا هیچ فایده ای برای اسلام، برای مسلمین، چون اینایی که عرض کنم که دنبال مکتب شکست خورده و له شده لنین و استالین هستن، فقط منتظر این هستن که بگن که چقدر این ابزار تولید در اثر زیارت مردم امام رضا رو رشد کرد. من میگم که هیچ فایده ای زیارت امام رضا علیه السلام و این قبر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد نداره، جز این که در طول سال 12 میلیون نفر زیارت میکنن امام رضا علیه السلام رو. این 12 میلیون نفر 24 ساعته حرم رو پر میکنه. کسی رو شما میشناسین که بدون وضو بره حرم؟ من که نمیشناسم، حتی بچه های کوچک. 12 میلیون ساعت حداقل مردم با وضو هست. کمه؟ کمه. ما روایاتی داریم که اگر مردم وضو داشته باشن گناه نمی کنن، گناه خیلی کم می کنن. 12 میلیون نفر ساعت مردم با وضو هستن. ببینین قبرشون کار میکنه، نامشون کار میکنه، مجلسشون کار میکنه، نه که خودشون شدن آتش گداخته ذکر. پرچمشون کار میکنه، هیئتشون کار میکنه، پولوشون کار میکنه. کار نمیکنه؟ پولوشون کار میکنه. چقدر در گوشه به کنار این مملکت و همه جا مردم، خود من که اینجوری هستم، با اینکه میگن که قلب ما علما و چشممون خیلی سخته، از سخت‌ترین مخلوقات است که خدا آفریده، من خودم مقیدم هر چقدرم غذا نمیخورم اونجاهایی که برای امام حسین علیه السلام غذا بدن یه قاشق بخورم. چقدر از مردم میخورن و شفا پیدا میکنن،
چقدر اعتقاد دارن، چقدر از امام حسین میترسن، چقدر حساب میکنن، چقدر احترام میکنن. اسمش کار میکنه، پرچمش کار میکنه، پیرم مشکیش کار میکنه، شربتش کار میکنه، خیابونی که نمیدونم اونجا پرچم زدن کار میکنه، بچه 3 سالش کار میکنه، زیارتش کار میکنه، روزش کار میکنه. تمام شرافت همه روزخونا، مدها، مجلسدارا مال نام امام حسین علیه السلام. اینا کمه؟ این ذکره دیگه، این مال اینه که ذکره. و عرض کنم که جمله‌ای که داریم و عدمتم ذکره، یاد خدا را ادامه دادید، در حال حیات، در حال ممات، در حال خواب، در حال بیداری. لذا مردم، اگر ما به یاد امام زمان علیه السلام باشیم، دعا کنیم بر فرج حضرت، بچه هامونو با محبت امام زمان تربیت کنیم، محبت امام زمان رو در دلشون مشتعل کنیم، نامهای ائمه رو بذاریم، نامها و القاب امام زمان رو بذاریم. متاسفم، گله می کنم از شما مذهبی ها، از غیر مذهبی ها چه گله ای من دارم. اتفاقا بعضی وقتا غیر مذهبی ها رو من می بینم که در قبل از انقلاب یکی از بچه های من، بله اولین پسرم بود، به نظرم سال 55 بود، توی یکی از این بیمارستان های نسبتا سطح بالای شهر، در اونجا متولد شد. من نشسته بودم اتاق مجاور، یه بچه متولد شد، یه آقای اومد، خانمش بیهجاب بود دیگه، اون وقت بیهجاب کامل، و اومد گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت ممکنه خواهش کنم بچه من اولین بار آوردن، اولین بچه هم از شما، از اون اقامه در گوشش بخون. گفتم بله. خوندم. گفتم چیه؟ گفت پسره. گفتم اسمشو چی بذارم؟ گفت علی. باریکالله به معرفت. وقت مذهبی ها میاد به بچه میگم این اسمش چیه؟ این هلوده. البته تو شناسنامه اسمش رقیه است. مردشور تو ببره. هلود تو شناسنامه اسم... اگر تو شناسنامه اسمش هلود بود باید رقیه صداش کنی. میگم بچه چیه؟ میگه اسمشو گذاشتیم حسین چون تو عاشورا متولد شده، ولی صداش میکنیم کامی. بابا چی؟ من گله میکنم. و عدم تم ذکره، یادش کار میکنه. تو خونه ای که حسین هست آدم صدا میکنه. فاطمه امیرالمومنین پیغمبر به اون خونه نظر میکنه، میفرمان خونه هایی که سکینه داره هر وقت صدا میکنه نظر ما اونجا جلب میشه. امام حسین میفرماد اگه 1000 تا پسر داشتم همه شون اسمشون علی میذاشتم. کجاییم ما مردم؟ ادعای دین میکنیم و عدمتم ذکره یعنی این نامهای امام زمان، نامهای خوب. این همه فاطمه زهرا سلام الله علیها اسم داره، هی به من تلفن میکنه تو این مذهبی یه چشمی رو بگیر متدین جلسه بیا. حاج آقا یه اسمی باشه که هم قشنگ باشه هم اسم ائمه باشه. میگم که ایناست. بعد میاد میگه به من که گذاشتم نارسیس. میگن که ابری نرگس میشه نارسیس. چی میگی شما؟ خب کجای کار هستیم ما؟ و عدم تم ذکره. میفرماد امام حسین علیه السلام میفرماد 1000 تا پسر داشتم اسمشو میذاشتم علی. یک اهل دل سیر سلوک به نام حاج مام صادق تخت فولادی اجازه هم داده به یک شاگرد به نام شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، یه اجازه هم داده، گفته زنانی که بچه دار نمیشن تو اجازه داری براشون هم بخونی که بچه دار بشن. شرط کرده، گفته همه بچه هایی که از دعای من متولد میشن پسران اسمش باید علی داشته باشه. منم 2 تا پسر دارم، یکی محمد علی گذاشتم، یکی علی رضا، برای اینکه به دعایشون متولد شدم و موندن. همه بچه های خودش هم اسمش علی داره. چی میگیم ما؟ کجا هستیم؟ کجای مردم؟ و عدم تم ذکره یعنی نام. اینقدر نام امام زمان قشنگه. وقتی دختر میاد میگم اسمت چیه؟ میگه مهدیه. روشن میشه آدم. خود این بهش میگه مهدیه چیه؟ میگه مؤنث مهدیه، یعنی منصوب به مهدی، منصوب به مهدی. وقتی میگم مهدی یار، یعنی یار امام زمانه. امیر مهدی، اسمهایی که مرکب است از مهدی علیه السلام. این هم حضرت زهرا اسم داره، این هم حضرت زینب اسم داره، این هم امام حسین اسم داره، ائمه اسم دارن. و عدم تم ذکره، به یاد امام زمان باشیم، امام زمان رو در زندگیمون، در منزلمون زنده نگه داریم. مردم چجوری زنده نگه داریم؟ یه کاری کنیم بچه هامون امام زمان علیه السلام رو حاضر ببینن در زندگی. من این کار رو کردم، البته من خیلی موندم. یک اپسیلون از خاک زیر کفش استادام هم نمیشم. یادم نمیره اون استادم که سوخته امام زمان علیه السلام بود، 80 سالش بود، 20 سال پیش، 22-23 سال پیش، یه تابلوی از ایتالیا آورده بودن، 99 اسم خدا رو در اطرافش داشت و وسطش الله. ایشون در رخت خواب خوابیده بود، بردم گفتم حاج آقا این خیلی تابلوی زیباست، شما اهل ذوق هستید. نگاه کرد گفت به به خیلی عالی است. خوند و نگاه کرد و دقت کرد و تمجید کرد و تشویق کرد. گفت حسینی فقط یه عیب داره. گفتم حاج آقا عیبش چیه؟ گفت نام محبوب منو نداره. محبوب من امام زمان علیه السلام نام خداست. مردم اگر ما امام زمان رو یاد کنیم، اونم ما رو یاد میکنه. امام زمان غایبه، نه اینکه حاضر نیست، یعنی ظاهر نیست. غایبه نه اینکه از ما مطلع نیست، میگه من از تمام اخبار شما مطلع هستم. امام زمان رو در زندگیمون حاضر ببینیم، در صحنه زندگیمون دخیل ببینیم، برای سلامتیش صدقه بدیم هر روز، نامش رو در اتاقامون زینت و زیور قرار بدیم. من که این کارو میکنم، بچه هم وقتی غذای خوبی میخورم میگم این لطف امام زمانه. وقتی بچه هم شغل خوبی پیدا میکنم میگم لطف امام زمانه. وقتی دانشگاه قبول میشم میگم این لطف حضرت، دعای حضرته، از صدقه سر حضرته. وقتی بچه هم میگن که تو خیابون وایستده بودم یه ماشین ما رو سوار کرد بعد گفت شما پسر فلانی هستید، میگم اینا همش الطاف حضرته. وقتی از مسافرت میان میگم ما رو احترام کردن، میگم اینا نه به خاطر منه، به خاطر امام زمانه. امام زمان رو در زندگیمون حاضر ببینیم. آقایان امام زمان رو گم کردیم. البته اخیراً جامعه ما نسبت به امام زمان خیلی بهتر شده. دعای اللهم کل ولی یک، دعاهای مختلف، زیارت حضرت امام زمان علیه السلام در روز جمعه، کرور کرور هزاران هزار نفر زیارت جمع، خیلی عالی است. ولی هنوز خیلی کمه. تمام ذرات وجود ما را خدا از او داده، به برکت وجود او داده. ما همه سر سفره عمومی و خصوصی اون بزرگوار هستیم. اون بزرگوار امضا میکنه، توشیح میکنه، تأیید میکنه، کار راه اندازی میکنه، کارگزاری میکنه. اون وقت جوانا، این درسته که ما این مهربون تر از پدر رو که همیشه در بالای سر ما مواظب ماست با گناهان خودمون آزرده کنیم، این درسته که اون حضرت رو از خودمون ناراحت کنیم. باید یه کارایی انجام بدیم که مورد رضای حضرت، مورد تأیید حضرت، مورد توجه حضرت. امشب مخصوصا سفارش میکنم به زیارت جامعه، زیارت عاشورا و نافله. اون شرفیابی که اون حاجی سید بغدادی خدمت حضرت رسیده، با اجازتون میخوام یه قسمتش رو برای شما از روی کتاب نجم الثاقب عین عبارات حاجی نوری رو براتون بخونم. راوی خود حاجی نوری است دیگه، واسطه دیگه نداره. یعنی حاجی نوری از خود شخصی که زیارت کرده حضرت رو خدمتش رسیده نقل میکنه. مرحوم حاجی نوری در حکایت 70 شماره 70 تحت عنوان سید احمد رشدی موسوی نقل میکنه، میگه که سید، عرض کنم که یکی از علمای ساکن در نجف که با من خیلی دوست بود به نام شیخ علی رشدی، از شخص بزرگواری به نام سید احمد رشدی داستانی رو نقل کرد. بعد من خیلی دلم میخواست که این داستان رو از خود اون شخص بشنوم. میگه که خیلی تأسف خوردم که چرا از خود شخص نشنیدم، اگرچه شیخ علی رشدی مقامش خیلی بالاتر از این بود که یه جمله اونور اینور بکنه. اما چون داشتم این کتاب رو مینوشتم، خیلی مرحوم محدث نوری سوخته امام زمان ارواح و نافداه بوده و خب اولین کسی است که به این صورت بعد از مجلسی حکایات شرفیابی ها رو به صدر رسونده و نقل کرده، هم فارسی هم عربی. فارسی در کتاب نجم الثاقب، عربی در کتاب، در ملحقات کتاب 53 جلد 53 بهار به نام جنت المعوا نقل کرده. خیلی عاشق و ارادتمند امام زمان بوده، بارها مسجد سهله رفته، در مقام صاحب الزمان نماز خونده. خدا قسمتتون کنه، ما یه روز قسمت شد در همین مسافرت کربلا که در مقام صاحب الزمان یه روز بودیم، نماز ظهر عصر رو اونجا خوندیم، مسجد سهله میرفته، مسجد کوفه میرفته، در مکه دنبال گم شدهش میگشته این حاجی نوری، خیلی سوخته امام زمان علیه السلام بوده. خیلی میگه که شیخ علی رشتی به من گفتش که این سید در اینجا بود، به زیارت آمده بود و داستان جالبی رو نقل کرد. من دلم میخواست که از خودش بشنوم. خیلی متأثر شدم. تا مدتی گذشت، در ماه جماد الآخر امسال از نجف برگشته بودم در کاظمین که یه مرتبه سید احمد رشتی رو در اونجا دیدم و چون دیده بودمش پیش شیخ علی رشتی رفتم جلو، گفتم خواهشی دارم، میشه داستان تشرف و ملاقات تو به من خودت مستقیما بگی و من دقیق بنویسم؟ خب حاجی نوری هم از بزرگان نجف بود، نویسنده بود، محدث بود، مورد احترام بود و میشناختنش. گفت چش. رفتیم در یک اتاقی در منزل یکی از دوستان، عرض کنم که بعد ایشون اینو نقل کرد، گفت در سال 1280، یعنی الان سال 1380 422 است، 134 سال پیش، اون گفت در سال 1280، احتمالاً اینی که نقل میکنه مثلا 16 17 سال بعدش بوده، گفته در سال 1280 اراده کردم که به اصطلاح از طرف رشت، چون این هم در ساکنه در شهر رشت بوده، از طرف رشت برم به طرف مکه از طریق ترکیه امروز، که اون روزا مثلا ارزروم میگفتن یکی از شهرهاشو و یکی از مناطقشو. گفت آمدم تبریز، در خانه یکی از حاجی های تبریز ساکن شدم، دنبال قافله میگشتم، قافله ای نبود، متحیر موندم چیکار کنم، تا اینکه یک قافله ای که به اصطلاح از طرف اصفهان آمده بودند به نام حاجی جبار سدهی اصفهانی، این حرکت کرد، من هم همراه با اونها حرکت کردیم. خب شما میدونید که در یه فصلی بوده که ترکیه خیلی برفای سنگینی داره، اینایی که رفتم، من نرفتم، میگن در زمستان و برف و بوران خیلی سختی داره. میگه به منزل اول رسیدیم، سه نفر دیگه به ما ملحق شدن که اسمای اونها را هم گفت. بعد با هم دیگه عازم شدیم در یکی از منازل بین شهری به نام ارزنت روم یا ارزروم و تربزون، که در اونجا بین این دو شهر حاجی جبار به ما گفت اینجا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه هم برف خیلیه، هم دوست خیلیه و هم کوران و بورانه، سعی کنیم یه کاری کنیم که این منزلی که داریم که مخوفه زودتر حرکت کنیم و همراه قافله بریم، کسی عقب نمونه. این حاج سید علی میگه من معمولا یه خورده از قافله با دو سه نفر دیگه عقبتر حرکت میکردم با یه فاصله ای، سعی کردم که با اونها بریم. اینی که ما داشتیم میرفتیم تخمینا 3 ساعت به نماز صبح و سپیده صبح باقی مونده بود، شب بود، حرکت کردیم. میگه به قدر نیم یا 3 ربع فرسخ که از منزل دور شدیم، هوا هم تاریک بود، برف شدیدی شروع به باریدن کرد، به طوری که همه دوستان من از شدت سرما سر و صورتشون رو پوشوندن و تند اسبها و مرکبهای خودشون رو راندن. منم اونچه خواستم به اونها ملحق بشم عقب موندم، تنها موندم. یه مرتبه نگاه کردم دیدم هیچ کس رو نمیبینم و هیچ جا رو، از راه باز موندم. خب اون وقتا هم که راه اینجوری نبود علامت اینا داشته باشه. میگه از پیاده شدم، در راه در کنار راه نشستم، خیلی مضطرب بودم. یکی از استراب هم این بود که در سال 1280 600 تومن پول همراه داشتم برای خرج سفر و برای وجوهاتی که میخواستم بدم، چون معمولا میرفتن نجف، میرفتن مکه، از مکه برمیگشتن نجف و کربلا زیارت میکردن برمیگشتن، میخواستم به مراجع تقلید وجوهاتم بدم. خب آدم متمکنم 600 تومن سال 1280 خیلی بوده. میگه چون پول زیاد همراه داشتم بیشتر ترسیدم که به خاطر پولهام قطع الطریق منو لخت کنن. میگه بعد از تأمل و تفکر بنابر این گذاشتم که تا همینجا بمونم، همینجا بشینم در کنار راه تا فجر طالع بشود، بعد ببینم چی کار کنم. در اون حال بودم همینجوری فکر میکردم، یه مرتبه جلوی خودم دیدم یه باغیه و در اون باغ باغبانیست و در دست اون باغبان بیلیست. بیل رو میزنه به درختها که برفاش بریزه. دیگه از فکرم از همه چی فارغ شد، جلو آمد، به مقدار فاصله کمی ایستاد. در ترکیه که معمولا همه ترکی صحبت میکنن، ترکیه ترکیه، به من به فارسی گفت تو کیستی؟ گفتم که من عازم بودم، رفقای من رفتم، من موندم، راه را نمیدانم، گم کردم. به زبان فارسی گفت نافله بخوان، راه را پیدا میکنی. شروع کردم به نافله خوندن، الهی العف، الهی العف. نافله رو تموم کردم، باز دوباره پیدا شد. گفت نرفتی؟ گفتم والله آقا راه را نمیدانم. فرمود جامعه را بخوان. گفت تا اون روز جامعه رو خونده بودم ولی هرگز حفظ نبودم. شروع کردم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى العلم. دیدم بلدم. تا آخر جامعه رو از حفظ خوندم، تمام شد. باز دیدم این آقا نمایان شد. فرمود نرفتی؟ هستی؟ بی اختیار گریم گرفت. گفتم هستم، راه رو بلد نیستم. فرمود عاشورا را بخوان. عاشورا را هم مکرر خونده بودم، السلام علیکم. جوونا هر کار هستی، هر چی هستی، این زیارت عاشورا را از دست نده. روزی 7 دقیقه 8 دقیقه طول میکشه. لعن و سلامشو نمیخواد 100 مرتبه بگی. بخون ببین صفحه وجودت چی میشه. شروع کن. اگه به زودی به کربلا نرفتی، اگه نیومدی به من بگی خدا پدرتو بیامرزه، خودت اهل عمل نیستی، ولی چون من اینو عمل کردم رفتم کربلا. خب عاشورا رو بخون. شروع کردم عاشورا رو خوندم، باز حفظ نداشتم، غلط غلوط داشتم، اما دم این دفعه صحیح میخونم. خوندم تمام شد. تمام لعن و سلاماشم گفتم، دعای القمشم خوندم. دیدم باز اومد، فرمود نرفتی؟ هستی؟ گفتم نه هستم، تا صبح بشه راه رو پیدا کنم. فرمود الان من تو را به قافله میرسونم. رفت یه خری را آورد، خودش اول سوار شد، بیلش رو گذاشت روی شانه راستش، به من گفت در ردیف من پشتم سوار شد. سوار شو، اسبتم بکش. سوار شدم، اسب رو کشیدم، تمکین نکرد، نیامد. گفتم آقا اسبه حرکت نمی کنه. گفتش که ریسمان اسبو به دست من بده، لجامشو به دست من بده. گفت بی رو از طرف راست برداشت، با طرفت با دست چپ گذاشت رو دوش چپ، با دست راستش لجام اسبو تا گرفت، اسبم حرکت کرد، من سوار شدم. سوار شدم، دستشو گذاشت روی زانوی من، همون دستشو که لجام داشت. گفت شماها چرا نافله نمیخوانید؟ نافله، 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 3 مرتبه. باز فرمود شما چرا عاشورا نمیخوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا. بعد فرمود شما چرا جامعه نمیخوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه. گفت وقتی راه رو میرفت به طریق زیگزاگ و استداره میرفت، مستقیم نمیرفت. یه چند دقیقه ای رفت وایساد. گفت اون جمعیت رو میبینی؟ اون جمعیت دوستان تو هستند.